أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. خدای متعال را سپاس گذاریم که الحمدلله توفیق ادامه این مسیر را به ما عنایت کرده، و انشاءالله که این عنایت مستدام باشد. بحث در تجری بود. نکاتی از این بحث باقی مونده، اینا را طی تکمله های نکاتی عرض میکنیم که این بحث تجری انشاءالله تکمیل بشد. مقدمتاً برای یادآوری یک چکیده خلاصه ای را اشاره میکنیم. عرض کردیم که در تجری، چنان که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی هم همین مسیر را طی کردن، بحث اصولی به این نحو واقع می شود که آیا فعل متجربه حرمت دارد یا حرمت ندارد. و این حرمت را فرمودن از دو راه می شود، از دو جهت می شود بررسی کرد، اثبات کرد. پس بنابراین بحث اصولی در تجری فرمودن به این نحو است که بحث کنیم فعل متجربه، فعلی که با اون تجری انجام می گیرد، اون فعل آیا حرام است یا حرام نیست، و حرمتش را از دو جهت مورد بررسی قرار میدیم. جهت اولا، آیا خطابات و ادله احکام شرعیه چنان که شامل موضوعات حقیقی هستند، آیا شامل موضوعات مقطوع هم هستند یا نه، چنان که مثلا بفرمایید اجتنب الخمر. خب این الخمری که اینجا هست شامل خمر حقیقی هست، آیا شامل خمر مقتوع هم هست؟ حالا مقتوع هم از این که خمر واقعی باشد یا نباشد، این آقا قطع کرده که هذا المایه خمرو، آیا ادله احکام چنان که شامل موضوعات واقعی هستن، شامل موضوعات مقطوع هم هستن یا نه؟ پس این جهت اولای بحث. اگر این اثبات بشد که ان فعل متجربه به عنوان اولی حرام خواهد بود، نه به عنوان تجری، نه به عنوان اولی حرام خواهد بود، چون ادله او را شامل شد. ادله فرمود چنان که خمر حرامه، خمر مقتوع الخمریه، یعنی مایه مقتوع الخمریه هم حرام است. در این جهت اولا نظر مرحوم نائینی و نظر مرحوم آقای خویی این شد که نه، ادله شامل موضوعات واقعیه هستن، شامل موضوعات با وصف قطع نیستن. بیانش گذشت دیگه. این جهت اولا بود که مورد بررسی قرار گرفت. جهت ثانیه اثبات و حرمت باز فعل متجربه است از ناحیه عروض عنوان ثانوی. عنوان ثانوی چیه؟ همون تجری، تمرد، حتک حرمت مولا، این عناوینی که در مورد تجری گفته شده. پس بگیم فعل متجربه حرامه، نه به جهت شمول ادله احکام به موضوعات مقطوعه، بلکه به جهت عروض عنوان ثانوی. عنوان ثانوی چون آمده این حرامه. در اینجا خلاصه بحث این شد که مرحوم آقای خویی قائل شدن که عروض عنوان ثانوی موجب قبح می شود اما موجب حرمت نمی شود. قبحشا قبول کردن بالوجدان، اما حرمتش را قبول نکردن. و مرحوم ناینی هم کیس کدوم را قبول نکردن، نه گفتن قبح اثبات می شود نه حرمت. ما عرض کردیم که این عروض و عنوان ثانوی هم موجب قبح است، چنان که مرحوم آقای خویی فرموده بل وجدان، هم موجب حرمت است که بحثش گذشت. پس بنابراین فعل متجربه جهت ثانیه این بود که آیا حرام است یا حرام نیست از جهت عروض عنوان ثانوی. عنوان ثانوی چی بود؟ تجری. عرض کردیم در اینجا قبحشا مرحوم آقای خویی قبول دارد ولی حرمتشا قبول ندارد. ما عرض کردیم نه، می شود هم قبح را ملتزم شد هم حرمت را، چنان که مشهور ملتزم شده، به مشهور نسبت داده شده، مشهور علما نسبت داده شده که قائلن هم به قبح هم به حرمت. خب بله، مرحوم ناینی نظر انظار را عرض خواهیم کرد که 5 تا نظر اصلی هست. یکی از انظار نظر مرحوم ناینیه در مقدمه دوم عرض میکنی. ولی شون قائلن نه قبحش ثابت می شود نه حرمتش. مبدأ قبح فاعلی را قائل خواهند شد، قبح فعلی را ما فعلا عرض میکنیم، فعل متجربه. بعد این که عنا مقام اول بحث بود، مقام اول بحث در فعل متجربه هست که آیا حرمت دارد یا ندارد. از دو جهت بحث شد، یکی از جهت شمول خطابات و دیگری از جهت عروض عنوان ثانوی. مقام دوم بحث در این است که خود تجری دیگه به فعل متجربه کاری نداریم. خود تجری آیا قبیح است؟ آیا حرمت دارد؟ دارد فرمودید این مقام ثانیه. کسانی که در مقام اول قائل نشدند به قبح و تجری، این مقام دوم بحث میکنند یا خود تجری قبح دارد یا ندارد. دیگه فعل متجربه را اینجا کار نداریم، ما به خود تجری کار داریم. در اینجا 3 تا نظر مطرح هست. آره دیگه، اونا که قائل هستن فعل متجرا به قبیت قطعا قائل هستن که خود تجری قبطه. پس بنابراین این مقام دوم در فعل متجرا به نیست، در چیه؟ در خود تجری هست. در اینجا عرض کردیم 3 تا نظر هست. مرحوم شیخ انصاری، نظر اول مربوط به مرحوم شیخ انصاری هست رضوان الله علیه، ایشون قائل هستن که نه، تجری چنان که فعل متجرا به قبیح نیست، خود تجری هم قبح ندارد، فقط سوء سریره که اون شخص متجری دارد اون مستحق لوم می شود، مستحق سرزنش می شود، و الا قبر را ایشون قبول نکردند، نه نسبت به فعل نه نسبت به تجری. پس این نظر مرحوم شیخ انصاری که به طور کلی قبر را قبول ندارن، فقط صاحب اون به اصطلاح عزم و اراده به جهت سوء سریره مستحق لوم هست، نظر مرحوم شیخ انصاری زون. نظر دوم نظر مرحوم آخوند خراسانی هست در این مقام، که ایشون قائل هستن که درست فعل متجر را بهتر اون مقام اول قبول نکردن قبحش را، ولی در مقام دوم که به خود تجری میرسن ایشون قائل هستن که قبح دارد، خود تجری قبح دارد، خود تصدی بر اسیام، خود اون عزم بر اسیام که به حالت تصدی برسد اقدام برسد فرماین قبح دارد و استحقاق و عقوبت دارد. مرحوم آخون نظرشان اینه، پس نسبت به فعل قائل هستن که قبح نیست، در فرمون فعل علامه و علیه باقی میماند، اما نسبت به تجری که میرسن در مقام دوم قائل هستن به قبح، و اینجا نظرشون با شیخ انصاری جدا میشود. نظر سوم در مقام دوم، مقام دوم بررسی خود تجری بود، نظر سوم از آن مرحوم نائینی هست. ایشون میفرمایند که فعل تغییر پیدا نمی کند، در هر فعلی که انه دو جهت هست، یک ذات فعل، ذات فعل عوض نمی شد، و دیگری جهت صدور فعل، جهت انتصاب اون فعل به فاعل. می فرماید از این جهت قبح دارد، پس که انه ایشون یه راه وسطی را طی کرده بین شیخ انصاری و آخوند خراسانی. مرحوم شیخ انصاری می فرمود که اصلا قبح ندارد و استحقاق عقاب ندارد، و فرمودید نه قبح فعلی نه قبح فاعلی، فقط سوء سر را کشف و سوء سر را می کند. مرحوم آخوند می فرمود نه، خود اون تجری قبیح هست، ولی مرحوم نائینی قول وسط بین این دو می فرماید که اون فعل ذاتش عوض نمی شود، جهت صدور فعل، انتصاب فعل به فاعل بله قبح دارد، بله استحقاق عقاب هم در کار نیست. پس در مقام ثانی سه تا سوء سریره با قبح فاعلی، در قبح فاعلی که به مرحوم آخوندم بعضی ها نسبت میدن، میگن نتیجه فرمایش مرحوم آخوندم اون قبح فاعلی هست، در قبح فاعلی از حالت صفت بودن در آمده، مثلا صفت حسد در کسی هست، صفت بخل هست، فلان هست، این صفت موجب لوم هست، ولی هنوز این صفت بروز پیدا نکرده. مرحوم آخوند مرحوم شیخ میفرمایند همون صفت که در او هست همون مستوجب چی هست آقا؟ لومه، بروز نمیخواد. ولی اونایی که قائل به قبح فاعلی هستن میگه این صفت باید بروز پیدا بکنه، وقتی بروز پیدا کرد یتصف به انه قبیح، در فرمودید وقتی در مقام تصدی برآمد این فعل، این تصدیش، این تجریش یتصف به انه قبیح، در فرمودید یه وقت صفت کامنه هست در نفس. مرحوم شیخ میگه همون صفت کامنه که در نفسش هست سوء سریره، خبث باطنه و مستحق لوم هست، اما مرحوم آخوند نمیفرمایند که ما به اون کار نداریم، حالا درست اون مستحق لوم هست، ما بحث ما این است که الان این متصدی بر جرأت شده، این تصدیش قبح فاعلی داره، قبح داره.
نائینی میگه انتصاب، انتصاب بیشتر باید بازو بدون انتصاب به
اینشون که انه یک حالت، این را مرحوم شهید صدر فرموده که مطلبیشون روشن نیست، کهشون که گفته قبح فاعل من روشن نیست. چند تا شق هست در اون آخرین درسای اون سال گذشته عرض کردیم، یه چند تا فرض مطرح کردن علیکم السلام و رحمت الله که فروض را همه را اشکال مورد اشکال قرار دادن شهید صدر در بیان مرحوم نائینی، که مطلبیشون یا باید برگردد به همون نظر مرحوم آخوند یا برگردد به نظر مرحوم شیخ. این که ایشون خواستن یه راه وسط طی کنن، این فرمودن مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که این نظر روشن نیست. داد فرمودید خب. پس بنابراین این سیر بحث بود، سیر بحث تجری بود که ما انجام دادیم. حالا به اقوالم اشاره بکنیم. عمده اقوال در مسئله پنج قول است. درسته به اقوالی اشاره شد در ضمن همین سیر بحث، ولی قولها را با نسبت دادن به صاحبانشون باید دوباره مورد اشاره قرار بدیم تا اقوال هم روشن‌تر بشد. عمده اقوال در تجری پنج قول است. قول اول، قول منسوب به مشهور که مرحوم علامه هلی در مختلف به مشهور نسبت میده و همچنین در برخی از کتب به شهرت نسبت داده شده، که تجری قبیح و حرامون، که ما هم به نوبه خود به عنوان یک طلبه کوچک همین نظر را سعی کردیم تقویت بکنیم. قول مشهور نسبت داده شده به چی؟ مشهور که تجری قبیح و حرامون. بعد فرمودید البته این که میگن حرامون از دو راه پیش آمدن، یا از راه شمول ادله، گفتن ادله مثلا مختزاش حرمته، یا از باب این که عقل حکم به قبحش میکند فحرامون. ادله استدلال مختلف بود، مستند مختلف بود، ولی نتیجه این است که مشهور قائل به قبح و حرمت تجری. این قول اول. قول دوم، از نظر تسلسل تاریخی رو هم فی الجمله رعایت کنیم، قول صاحب فصوله. ایشون نظرشون است که تجری قبیح و حرام، ولی نه ذاتن، بلکه تغییر پیدا میکند بالوجوه و الاعتبارات. پس قول صاحب فصول، ایشون هم قائل به قبح تجری، ولی میفرماید ذاتی نیست. چطوریه؟ با یختلف و به اختلاف الوجوه و الاعتبارات. بیان ذالک الان عرض میکنیم. ایشون میفرماید که این شخصی که تجری را انجام میدهد، فرض فرمایید که یه مایعی را به عنوان خمر میخورد، بعدن معلوم شد که این چیه، خمر نبوده. در فرمودی حالا ایشون میفرماین در اینجا صور مختلفی قابل فرضه. یک صورت این که واقعا این فعل در واقع هم حرام باشد. آخه ما تجره گفتیم که اونجا که کشف خلاف بشود. ایشون میفرماین نه، تجره شما به معنای وسیع‌تر بگیرید، شامل موارد اسیان هم بشود. بعدن معلوم شد که واقعا این آقا که تجری کرد واقعا حرام هم بوده، یعنی معصیت هم بوده، واقعا خمر هم بوده. در این صورت میفرماین یتداخل چی؟ قبحان. دوتا قبح در هم تداخل پیدا میکنه، یعنی اشدیت قبح لازم میاد، هم قبح تجری هم قبح اسیان. مثلا این آقا فرض کن که این ماشه را چکند که یه شخصی را بزنه، واقعا هم اون آقا کشته شد، یه وقتی این هست که اثبات نمی کنه کشته نمی شد فلان، یه وقت هم واقعا اونم کشته می شد. این آقا قصد کشتن داشت. حالا این کشتن گاهی محقق می شد، گاهی محقق نمی شود. پس صورت اولا که مرحوم صاحب فضول فرض کرده هم تجری هست هم معصیت هم محقق شده، واقعا اون فعل هم حرام بوده. یه اشکالی که برشون شده که آقا تجری اونجاست که کشف بشود که این قطع خلاف واقع، شما چطور معصیت رو هم داخله؟ شما فرمایید نه، تجری رو به معنای عام بگیرید که شامل موارد معصیت هم بشود، چون در هر معصیتی اون تمرد و تجری هست دیگه. در این صورت میفرماین یتداخل چی آقا؟ قبحان، دو تا قب با هم تداخل پیدا میکنن و نتیجه شدت اون قبحه. این صورت اولا، این بالوجوه و اعتبارها شدت پیدا کرد. صورت دوم این است که اون فعل در واقع چی باشد آقا؟ مکروه باشد، حرام نباشه، مکروه باشد. این صورت هم صورت اولا اشد قبحن از این صورته، یعنی خود اون فعل بعدن کشف شد که بابا حرام نبوده، این آقا فکر میکرد که حرامه، بعدن معلوم شد که مکروه بوده، این آقا به عنوان حرام اقدام کرد. دست کردید اینجا این صورت درسته یک قبحی از ناحیه اون کراهت میاد، یک قبحی هم تجری داشت، ولی قبحش از صورت اولا کمتره. اینجا هم تداخل هست، قبح شدت پیدا میکند ولی از اون صورت اولا که حرامم بود کمتره. صورت سوم اونجایی که اون کشف هست که اون فعل چیست آقا؟ مباح بوده. خب اونجا هم چون اون فعل تجری خودش حرمت داشته، ملاک اباحه که نمیتونه با او معارضه بکند، پس قطعا اون تجری بر حرمتش بر قبحش باقیه، چون اباحه لا اختصاص دیگه، دست فرمودی نمیتونه در برابر حکم الزامی قد علم کند. این صورت سوم. صورت چهارم که کشف شد که اون عمل مستحب بوده، این آقا به قصد حرام انجام داد، بعدم معلوم شد که اون نه تنها حرام نبوده بلکه مستحب بوده. اینجا باز اون صورت از صورت مباح بودن قبحش شدتش کمتره دیگه. چرا؟ برای اینکه یه ملاک ضعیفی بر حسن هست، این ملاک ضعیفی بر حسن یه کمی از اون شدت تجری کم میکنه. بالوجوه و الاعتبار رو میخواییم معنا کنیم ها، بینید که باز شدت کمتر شد دیگه. صورت چندیم شد؟ چهارم شد. صورت پنجم اونجایی کشف بشود اون فعل واجب بوده، نه تنها حرام نبوده، چی آقا؟ اصلا فعل واجب بوده، باید این کار انجام میداد. خب اینجا چطور؟ اینجایشون فرماین یتزاحم الملاکان، این ملاک قبح با ملاک وجوب با هم تزاحم پیدا میکنه. از یه طرف ملاک حسن الزامی هست که این باید همین کار رو انجام میداده، درسته؟ چون واجب بوده دیگه. از یه طرف هم ملاک قبح الزامی هست، اون تجری هست. اینها با هم تعارض میکنن، اگر برابر باشن تساقط پیدا میکنن. اگر ملاک تجری اقوا باشد خب اون غالب میشه، این قبیح هست. اگر نه، طوری است که ملاک واجب اقوا هست، اصلا کلن قبح تجری از بین میبرد. پس تجری قبحش ذاتی نیست که تغییر پیدا نکند، در صورت اخیر تغییر پیدا کرد. صورت اخیر اونجایی که کشف شود که واجب بوده و ملاکش اقوا بوده، اونجا اصلا از قبح در میاد. پس تجری مانند فرض بفرمایید کذبه، که چنان که بالوجوه و الاعتبار اون قبحش عوض میشد، این هم بالوجوه و الاعتبار اون قبحش شدتش کم میشود، گاهی هم از بین میرود. نت کردید
بعد بعدا انکشفه که اصلا آقا این دروغ مصلحتی واجب بود که
بگید آه همونجا مثلا اونجایی که حالا ملتفت هم بوده رو بفرمایید، حالا اون این میشه مثال ما، اونجایی که نه اصلا ملتفت بوده که بابا من این دروغ رو میگم برای نجات یک مؤمن، این دروغ
بله
به هر حال نه از این جهت بحث میکنیم که این ذاتی نیست که لایتغیر باشد، مثل ظلم نیست که شما بگید آقا ظلم همواره قبیح هست، ظلم نمیشود ظلم باشد و غیر قبیح، مثل اینطوری نیست، مثل شرک نیست که بگید شرک همواره قبیح هست، نمیشه شرک صدق کند و بگید این شرک خوبه، نه شرک همواره قبیحه، اونجاها قبح چیه؟ ذاتیه. ولی مثل تجری قبحش ذاتی نیست، مثل شرک نیست، یتغیرو یتبدلو بالوجوه والاعتبار در فرمودید. ببینیم اون فعل متجربه چطوریه. ایشون مثال میزنن به این که کسی فکر کرد کافر حربی هست و واجبه باید اون را چی آقا باید بکشد، بعد اسیان کرد، اسیان کرد نکشت، بعدن این کشفه که این فرزند مولا بوده، رفته بوده طرفی حالا دشمن که با اونا مذاکره کنه یا چطور کنه، اینم فکر کرد دشمنه و وظیفش انجام نداد، حالا این دشمن نمی کشیم ما، بعدن این کشفه که بابا این فرزند مو، حالا اینجا مولا او را تقبیح میکند، عقابش میکنه، میگه نه نفرمودید. پس این مثال را هم مرحوم صاحب فصول در فصول ذکر کرده، پس معلوم میشود که تجری قبحش چیست آقا؟ بالوجوه والاعتباره. بله دیگه، حالا عرفی که ایشون ادعا میکنن غیر از این فرمایش حضرت عالیه، ایشون میگن که اینجا مولا هم خیلی خوشحال میشد، میگد که خوبه بالاخره شما به اصطلاح یه داغی بر دل ما نگذاشتی، یه نمیکشتی که ما فرزند هم از بین.
نه
یقین پیدا کرده دیگه، یقین که حالا یقین پیدا کرده این آقا که این قد پیدا کرده در موضوعات، قد پیدا کرده دیده که اون طرف دشمنه، چه پی دشمنه، یک کسی داره اوزنزونزه سبز شد در اون طرف مقابل، وظیفش همین بوده که هر خود مولا گفته بود هر کسی اون طرف وایستده شما به شلیک بکن، اینم امر مولا را به اصطلاح اسیان کرد و شلیک نکرد، بعد آمد نزدیک شدن دیدن که چی آقا این فرزند مولا بوده، ایشون میگد اینجا نه تنها قبح ندارد بلکه این فعل حسن میشود، حسن داره. خب پس بنابراین این قول دوم درسته. قول سومی که در مسئله هست قول شیخ انصاری هست. شیخ انصاری ایشون میفرماین که فقط این کاشفیت از سوء سره داره، اشاره کردیم دیگه که نه قبح فعلی دارد نه قبح فاعلی دارد، قول مرحوم شیخ انصاری. قول چهارم قول صاحب کفایه است که ایشون میفرماین که فعل علی ما هو علیه باقی میماند، ولی خود اون تجری و عزم و تصدی قبیحه و عقابم دارد. اینم قول چهارم در اون مقام اول، در اون مقدمه اول هم اشاره کردیم، اونایی که قائل هستن فعل متجرب به قبیح نیست، در خود تجری سه تا قول دارن دیگه، قول شیخ انصاری و قول آخوند و قول ناینی. حالا اینجا ما اقوار را کنار هم ذکر میکنیم، قول اول قول مشهور بود که قائل اصلا تجری هم حرامون هم قبیحون، قول دوم قول صاحب فصول بود که میفرمود که بالوجوه والاعتبار تغییر پیدا میکنه این قبحش، قول سوم قول شیخ انصاری هست که شما میفرماید نه فعل متجربه نه خود اون تجری قبح ندارد، فقط کاشف از سوء سریره هست و مستوجب چی هست؟ لوم سرزنش فقط. چرا شما این صفت را داری؟ خب قول چهارم بود، قول چهارم هم قول صاحب کفایه بود که گفتیم خود عنوان تجریشون قبیح میدانه و مستوجب عقاب میدانه. قول پنجم قول مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی هست که میفرمایند نه خود فعل متجرا به عنوان ثانوی قبیح میشود. حرمتش ها قائل نیستن ها، ولی خود فعل متجرا را به عنوان ثانوی قبیح میدانه. دست فرمودید این عمده بله. این قول ششم هم قول مرحوم ناینی بود که جهت صدور را ایشون قبیح میدانست، کنه حالت وسط بین قول شیخ و قول مرحوم آخوند. این شیشتا قول در مسئله عمده اقوال در مسئله تجری هست. داد فرمودید بس خلاصه کنیم بحث را تا اینجا. بحث در این شد که ما یه سیر بحثی را ذکر کردیم. سیر بحث این بود که در دو مقام بحث می شود، یک در فعل متجربه و در فعل متجربه هم از دو جهت بحث می شود، عرض کردیم. دوم در خود تجری، اصلا فعل متجربه را بذاریم کنار، خود تجری چطوریه؟ عرض کردیم در اینجا هم سه تا نظر مطرح هست. در اون مقام اول بله اونایی که فعل متجربه را عرض کردیم، اونجا عرض کردیم که همین که الان هم اشاره شد دیگه، مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی قائل هستن که فعل متجربه به عنوان ثانوی چی آقا؟ قبیح می شود. خب و عرض کردیم به مشهور هم نسبت داده شده، علاوه بر اینکه قبیح می شود حرام هم می شود. خب این راجع به سیر بحث بود که باید ادلش را مراجعه بفرمایید. فی الجمله اشاره شد این سیر بحث بود. اما اقوال هم شش تا قول را عرض کردیم در مسئله. اگر حالا سیر بحث را بذاریم کنار، فقط اقوال را در نظر بگیریم، مجموع اقوال در مسئله شش تا هست که اشاره شد. بعد فرمودید وقت نوبت میرسه به اقسام تجری. به عنوان یک تنبیه این را عرض میکنیم انشاءالله فردا که مرحوم شیخ انصاری شش قسم برای تجری ذکر کرده. در تقسیم بندی تجری شش قسم ذکر کردن. باید ببینیم کدوم یک از اینها مورد بحثه، کدوم یک از اینها مورد بحث نیست. بعد وارد بشیم به بررسی بعضی از اقوالی که بررسی نکردیم، مثل قول صاحب فصول. قول صاحب فصول رو امروز اشاره کردیم که بالوجوه ولی اعتبار، ولی بررسی نکردیم. سال گذاشتن بررسی نکردیم قول را. انشاءالله فردا خدا توفیق بدهد قول صاحب فصول را هم بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین. سلام.